ای ها پیش بینی شده که همونها هم تحققش محل بحث و چالش.
متشکرم آقای دکتر رضوی پور. آقای دکتر شریعتی
بفرمایید.
توضیحات آقای دکتر رضوی پور رو درباره کسری بودجه و اینکه چطور منجر به تورم میشه شنیدید. دولت در لایحه بودجه از 1 میلیون تا 2300 فروش نفت رو دیده، اما درآمدی که دیده رو اون سقف بسته، یعنی رو 2300 دیده که نزدیک به 200 میلیارد تومان از محل فروش نفت حالا در قالب های مختلف درآمد کسب کنه. آقای رئیس جمهور اعلام کردن که ما اصلا نگاهمون این نبود که رفع تحریم بشه تا ما این نفت رو بفروشیم. حوزه‌های مختلف رو دیدیم، بنابراین بودجه این گونه نیست. از سویی ما یه حداقل شعور سیاسی برای یه طرف مقابلمون باید قائل باشیم که وقتی میریم ما 2300 بستیم، یعنی که امیدمون به این هست که مثلا تحریم ها رفع بشه و در واقع میشه گفت مکانیزم برجام دوباره عملیاتی بشه و با توجه به اینکه طرف مقابل ما دشمن همیشگی ماست، احتمال اینه که لجبازی بکنه بسیار زیاده. موضوع مجوزهایی هم که تو همین لایحه بودجه دیده شده با توجه به نامه مقام معظم رهبری تقریبا تکلیفش روشن شد. آیا درآمد نفت واقعی دیده نشده یا فروش نفت؟
اینکه یک کسی در بیانش چه چیزی رو عنوان میکنه و در عمل چه اتفاقی میفته، قاعدتا قضاوت ما مبتنی بر عمل. هر حال ممکنه بیان دلایل مختلفی داشته باشه. آنچه که به عنوان لایحه بودجه 1400 به صورت واقعی تقدیم شده به مجلس نشون میده که دولت روی فروش 2.3 میلیون بشکه در روز حساب کرده و حتی نماینده دولت آخرین جلسه کمیسیون انرژی حضور پیدا کردن، از سازمان برنامه به صراحت اعلام کردن که ما بودجه رو با فرض رفع تحریم ها در واقع تقدیم مجلس کردیم. صراحتی بود که در جلسه کمیسیون گفتن نشده مذاکرات کمیسیون هست و قابل استناد. بنابراین اگر این فرض خوشبینانه و به تعبیری با خوشخیالی پیش بینی شده بود، نامه ای که خود دولت به مقام معظم رهبری ارسال کردن برای مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 38% به 20%،
بله،
خودش بیانگر اینه که دولت خودش هم باور نداره به 2.3 میلیون مشکل فروش. دلیلش روشنه. اگر دولت 1 میلیون بشکه نفت بفروشه و سهم صندوق 20% باشه، عملا سهم دولت و شرکت ملی نفت 8000 بشکه خواهد بود که رقمش مشخصه. اگر همین رو فرض کنیم، دولت اصلا همچین مجوزی درخواست نمی کرد از رهبر انقلاب. از طبق احکام برنامه ششم امسال که سال 1400 می خواست بوده در واقع تدوین بشه، بر اساس سهم 38% عمل می کرد. یک معادله ساده است که این 800000 بشکه با فرض سهم 38% صندوق چقدر فروش اتفاق می افتاد. من محاسبه کردم این عدد میشه حدود 1,300,000 بشکه، کمی کمتر، 1,290,000.
بله،
حالا 1,300,000.
بله،
این نشون میده که خود دولت در تقدیم بودجه باور نداره که بیشتر از 1,300,000 بشکه بفروشه، وگرنه اگر باور داشت اصلا همین در رهبر انقلاب صورت نمیگیره.
درسته.
خب همون 38% سهم صندوق میدادن و بقیه رو به عنوان سهم 14% شرکت ملی نفت و سهم دولت برای بودجه استفاده میکرد. خب این پیام عملی تقدیم بودجه است. حالا اینکه بیان میشه که ما خودمون 2.3 میلیون میخوایم بفروشیم، این یک در واقع عکس سیاسی و فعل سیاسی هست برای این ماجرا. این پاسخ به سوال اول شما.
بله.
بحث دومم اینه که در واقع این نامه‌ای که بعد و بدل شده و پاسخ حکیمانه‌ای که رهبر انقلاب دادن، ضمن این که نفی نکرده امکان تولید و فروش نفت از جانب دولت، چون دولت مسئول اجراست، عملا گفته در حال شما مدعی هستید که میتونید در واقع این میزان نفت رو بفروشید، در واقع تولید بکنید و بفروشید، ایرادی نداره. هر چقدر شد که تا سقف 1 میلیون انجام دادید، مجوز 20% دارید، بالاتر از اون رو کامل به صندوق توسعه ملی وارد بکنید. و استدلال دولت برای اینکه ما میخوایم سهم جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی نفت و سهم اوپک رو حفظ بکنیم و اگر عدد کمتری اعلام میکردیم ممکن بود سهم اون دچار مشکل بشه و خدشه‌دار بشه و سهم اون رو برای آینده از دست بدیم، عملا این تدبیر به این صورت کمک کرد که این بهانه هم از دست دولت خارج بشه، کسی مانع حفظ سهم ایران نیست. شما سهم 2/3 رو اگر انجام دادید، منابعش رو فقط شرط شروطی داریم که چجوری هزینه بشه. با این در واقع رفت و برگشت و این تغییراتی که طبق این نامه باید اتفاق بیفته، عملا بودجه 1400 با اصلاحات بسیار جدی باید مواجه بشه و به صورتی که قبلا تقدیر مجلس شده بود، اگر دولت رو اصرار بکنه قاعدتا قابلیت تایید کلیات وجود نداره.
آقای شریعتی گفتید اصلاحات، یاد اصلاح ساختار افتادیم که الان 2-3 سالی است دربارش صحبت میشه. من نمیخوام خیلی تو حوزه اصلاح ساختار صحبت بکنیم، اما 5 ماه تمام آقای پور محمدی از معاونین محترم سازمان برنامه بودجه جلسه داشتن با نمایندگان مجلس، در تعامل بسیار نزدیک و خوب به نتایج مثبتی هم رسیدن، اما روزهای آخر به نمایندگی از دولت اعلام کرد که ما این اصلاح ساختار رو قبول نداریم. حالا که اتفاق افتاده و قطعا اون اصلاح ساختاری که مجلس چند سال دنبالش هست و به ویژه در چند ماه گذشته، مشخصا اصلاحات تو کدوم حوزه باید اتفاق بیفته؟ یکیش نفته، همونطور که میفرمایید با توجه به نامه مشروط مقام معظم رهبری، تو کدوم حوزه باید اتفاق بیفته آقای شریعتی؟
من یه نکته قبل از اینکه بگم مهمترین بخش کجا هست، یک اتفاق عجیبی داره میفته در تعامل بین دولت و مجلس از ناحیه دولت. اولا نمیدونم خبر دارید یا نه که آقای روحانی بخشنامه‌ای کردن به کل مجموعه دولت.
بله.
که تعاملات دولت و مجلس رو و جزئیات در واقع اعلام کردن، از جمله این که مجموعه های دولتی حق ندارن در واقع برنامه هایی که دارن و در هیئت دولت دنبال شده و به تصویب نرسیده رو ببرن از ناحیه نمایندگان با بحث طرح و اینها بیارن.
بله.
اگر این ماجرا بخواد عملیاتی بشه، تمام افرادی که این روزها از 2-3 روز پیش از طرف سازمان ها و مجموعه های دولتی، وزارتخونه ها، شرکت های دولتی و غیره الان دارن به مجلس رفت آمد میکنن و از طرف دولت درخواست میشه که اینها بتونن وارد ورود به مجلس بگیرن و با کمیسیون‌ها در ارتباط بشن و دستای خودشونو پیش ببرن، دارن تخلف میکنن از دستور رئیس جمهور.
بله.
نباید با تو مجلس اجازه بدیم که اینها وارد بشن. البته نوع نگاه مجلس این نیست، ما تلاش میکنیم که حقه ولی اینکه از جانب مجموعه دولتی درخواست بشه رو حتما دنبال بکنیم برای اینکه کمک بکنیم به اداره کشور. اما این نوع تعامل با مجلس برای اولین بار داره اتفاق میفته. نکته بعدیش هم اینه که دفعات نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون و بعد در صحن علنی حاضر میشن، با تفاهم با جزئیات ما بحثا رو پیش میبریم، به تفاهم میرسیم، حتی صورت جلسه میشه نهایی میکنیم و بعد دولت به معنای کل دولت میاد به اون مخالفت میکنه و این از عجایب این تعاملات جدیدی که هستش که داره اتفاق میفته. در اینجا همین بودید. البته ما ادعا نداریم که مجلس، البته ادعا نداره که اون اصلاحات ساختاری که در اون طرح 13-14 بندی اخیر مطرح شد به تصویب رسید یک کار تمام عیار و رافع همه مشکلات هست، چون مجلس ابتدای دوره خودش هست، قاعدتا نمیتونست در 4-5 ماه ابتدایی بخواد یک طرحی رو برای اصلاح ساختار بده. این طرح همزمان بود با تلاش دستگاه ها برای ارائه پیشنهادات بودجه 1400 به دولت و این همزمانی اجازه نمیداد که آنچه که به عنوان اصلاح ساختار در گام اول مجلس دنبال میکرد دقیقا خودش رو در بودجه 1400 منعکس بکنه در لایحه دولت. اما ما انتظار داشتیم با توجه به تعاملی که خود سازمان برنامه داشتن با کمیسیون برنامه بودجه و بعد از کمیسیون های اقتصادی مجلس، لااقل ما نشانه هایی و رگه هایی از تفاوت رو نسبت به گذشته ببینیم که نه تنها ندیدیم بلکه به نظر میرسه بدتر هم شده و بعضی جاها خود لایحه بودجه تلاف مسیری است که در همین گام اول اصلاح ساختاری داشت دنبال میشد. خب حالا بحث‌های مختلف حتماً آقای دکتر رضایی‌پور گفتن، شما هم در بحث‌های گذشته راجعش صحبت کردید. موارد متعددی از اشکالات بودجه، بحث ناترازی‌ها، بحث کسری‌ها، بحث منابع و مصارف پنهانی که در بودجه هست و اینها باید شفاف بشه و دقیق بشه اعدادش، اینها همه مباحث جدی هستش که خود در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی فکری و پژوهشی نمایندگان محترم در واقع ذکر شده و قابل استناد و تحلیل.
خیلی متشکرم آقای دکتر زیبی‌پور. آشتی خیلی کامل تقریبا توضیح دادن.
بله.
گرچه سرفست هایی که بعد رسیدگی بشه رو تیتروار بهش پرداختن. ما حالا ما نفتش رو بجسته
بحث... یه مورد رو من البته میتونم اضافه بکنم بفهمید. این موضوع اگر اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
تو بحث حالا از منظر حوزه انرژی که من عضو کمیسیون انرژی هستم، ما موضوعات مختلفی رو داریم دنبال میکنیم در کمیسیون. یکی از مهمترین موضوعاتی که در واقع جزو بیماری های جدی بودجه نویسی کشور هست، عدم شفافیت در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت هست. البته خب بقیه شرکت های دولتی هم هست، ولی مهمترین شرکت ملی نفت هست. این سهم 14%
آقای دکتر جان، سخن از زبان ما میگویید. من الان اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم که به هر حال ما حالا تو این برنامه ظاهرا قرار نیست به کلیات بحث اصلاح ساختار بودجه بپردازیم، ولی یکی از مهمترین ارکان اصلاح ساختار بودجه همینه. من یه توضیح مختصر اینجا عرض بکنم. ما الان در مورد هزینه های عمومی دولت که 841 هزار میلیارد تومنه داریم در مورد کلیات بودجه صحبت میکنیم، در حالی که مجموع حجم بودجه دولت با شرکت های دولتی و غیره بالای 2,500,000,000,000 تومان هست و این رقم چند برابر بودجه عمومی دولت هست که بخش زیادیش هم مربوط به نفت و زیرمجموعه شرکت نفت میشه. یعنی تقریبا اون بخش بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی یه چیزی حدودش 80% شاید به نوعی مرتبط با حوزه نفت میشه، که اگر فقط همونها شفاف بشه و همونها تحت حکمرانی دولت و مجلس به شکل بهتری اداره بشه، میتونه عواید بهتری برای دولت ایجاد بکنه، میتونه بسیار کارآمدتر از این عمل بکنه و میتونه در واقع کشور رو متحول بکنه به لحاظ بودجه. این احتمام رو حتما خواهشمند این هستیم که در مجلس داشته باشید که به این سمت حرکت بشه.
ما احکام پیشنهادی این موضوع رو ثبت کردیم، در تعامل با دوستان تو مرکز پژوهش‌ها به یک دنبندی رسیدیم، اینها ثبت شده، کمیسیون انرژی رو اینها اصرار داره و تلاشمون رو میکنیم. حالا ببینیم اول کلیات چی میشه. اگر قرار شد به بحث اصلاحات اساسی برسیم که حتما باید برسیم، موضوع اول و مهمترین اولویت ما اصلاح رابطه مالی هم شرکت ملی نفت هست، هم بعدا خود شرکت توانی رو، شرکت های توزیع و غیره، که اینا همه با هم دیگه یک پک کامل رو تشکیل.
آقای راسخ، در مورد بودجه حالا یه گوشه هایش رو من تکمیل بکنم. نکته ای که فرمودید که دولت قریب به 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده از محل درآمد ناشی از فروش نفت، این رو دولت گفته من این رو در یک سبد مشترک میبینم. یعنی من این درآمد رو میخوام از سه محل به صورت مشترک اکتساب بکنم، یا نفت رو به خارج صادر بکنم، یا نفت رو به داخل بفروشم و اونها صادر بکنن، یا باهاش هر تولیدی میخوان محصولی ایجاد بکنن، فراورده تولید بکنن و اون رو صادر بکنن، هر کاری بکنن خودشون میدونن، و یا اینکه اوراق سلف نفتی بفروشم. ما در مورد فروش نفت خب گفتیم این منوط کردن در واقع تحقق بودجه به موفق بودن مذاکرات در رفع تحریم هاست، که به هر حال موضع ما رو در مذاکرات بسیار تضعیف میکنه، یعنی از پیش بازنده میکنه ما رو در هر مذاکراتی. یعنی چون بودجمون رو به این گره زدیم، دست پایینتر رو خواهیم داشت و این بسیار آسیب زننده است. اما اون دو راهکار دیگری که دولت قرار داده، خب یکیش که فروش به داخل هست، زیر ساختش خیلی فراهم نیست. یعنی ما هنوز پتروپالایشگاه های بخش خصوصی کوچک نداریم که بتوانند مشتری نفت داخلی باشن اونقدری که بتونه این میزان درآمد رو محقق بکنه. و از اون طرف اون راهکار اوراق سلف نفتی هم چندان راهکار مفید و مثبتی نیست. یعنی تبعات منفی تورمی و اقتصادی اون برای اقتصاد چه بسا از ایجاد کسری بودجه بدتر و سهمگین‌تر باشه، اگر که با اون الگویی که دولت دنبال اجراش در سال جاری بود بخواد ارائه بشه.
یعنی اون الگویی که قرار بود ارائه بشه و مجلس مخالفت کرد.
همون الگویی که مجلس مخالفت کرد.
بله، اون ما الان هم با این 70,000 میلیارد مخالفیم، یعنی که تبدیل بشه فروش قطعی و اینجوری نباشه که بودجه سالهای آینده رو دولت بخواد پیشکار بکنه.
بله، این هم نکته ای هست که به هر حال دولت برای فرار از این در واقع این 200,000 میلیارد تعهد به فروش نفتی که در بودجه ایجاد کرده، راه در روی گذاشته، اتفاقا از چاله در میاره میبره توی چاه. این هست که به نظر میرسه که حتما باید در این ارقام بازنگری بشه. حالا آقای دکتر شریعتی، من جسارتا میخوام بپرسم، مجلس پیشبینی کرده که اگر این ارقام رو با توجه به حالا نامه‌ای که مقام معظم رهبری دادن و توضیحاتی که فرمودید بخوان درآمد نفتی کشور رو محدود بکنن به همون زیر 1,000,000 بشکه فروش که 800 هزار بشکش در جیب دولت خواهد رفت، دولت و شرکت ملی نفت خواهد رفت، از این محل خب به هر حال بخشی از منابع کم میشه. آیا مصارف رو پیش بینی کردن که به چه شیوه‌ای میخوان مدیریت بکنن، کاهش بدن، یا هنوز مجلس وارد این بحث نشده و منتظر تصمیم دولت برای اصلاح لایحه ارائه شده خواهد موند؟
بله، اصل موضوع اینه که ما ببینیم عکس العمل دولت به این در واقع پاسخ رهبر انقلاب و در واقع یه تکلیف قطعی برای دولت چه خواهد بود و اصلاحاتی که باید حتما به صورت یک اصلاحیه به مجلس ارائه بشه چیست. اگر اصلاحیه بیاد ما قابلیت داریم که وارد موضوع بشیم و بحث بکنیم، اگر اصلاحیه نیاد قطعا نمیتونیم کلیات بودجه رو تایید بکنیم.
خب استحضار دارید که نام مقام معظم رهبری در واقع تصمیم نگرفته به جای دولت، بلکه اختیار داده دولت انتخاب بکنه اگه میخواد از این
بکنه.
خب پس الان مجلس منتظر تصمیم دولت هست در این زمینه.
بله بله بله، اول عرایض هم عرض کردم، دولت میتونه برگرده به قانون برنامه
همون 38% رو،
بله 38% اعمال بکنه که خب بره انجام بده و تعهداتش انجام بده، پیشنهاد بیاره مجلس تصمیم بگیره. در هر دو صورت دولت باید لایحه رو اصلاح بکنه، چه با استناد به قانون برنامه چه با استناد شرایط رهبری برای مجاز بودن 20%.
محاسبه ای کردید که در هر کدوم از این دو حالت در واقع چه مقدار از منابع بودجه باید تنظیم بشه و اصلاح بشه؟
الان حداقل 50,000,000,000 تومان حداقل فعل مجلس دچار مشکل میشه منابع. ولی از موضوع شما که بستگی داره که حالا توی مصارف میشه کجا رو تغییر داد، هم جنبندی وجود نداره.
بله خیلی متشکرم. متشکرم آقای شریعتی، براتون از این محفظه
است.
آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه به ما پیوستن، دقایقی است که روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر خدابخشی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم و در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خدابخشی، درباره فروش اوراق سلف نفتی و اینکه ما از محل فروش نفت، حالا چه در قالب اوراق سلف نفتی که ظاهرا یه سود مشخصی روش دیده میشه برخلاف اون چی که امسال میخواست دولت ارائه بده و مجلس باش مخالفت نکرد، و فروش نفت به داخل، دولت درآمدهایی رو پیش بینی کرده که خیلی ها معتقدن محقق نمیشه. نامه رهبری به پاسخی که ایشون به دولت دادند هم این گونه القا میکنه که بیش از اون مقداری که دیده شده دولت توانایی فروش نداره، مگر یه اتفاق خاصی بیفته که اونم هیچ کس نمیدونه واقعا اون اتفاق چیه. مثلا اینکه آقا واکسن کرونا اومده و نفت از 40 دلار به حدود 49 دلار افزایش پیدا کرد، البته حالا در نوسان هم هست، و به ازای هر 1,000,000 بشکه کشورهایی که مثلا میتونن گردشگر بپذیرن بالغ بر 3 میلیارد دلار میتونن درآمد کسب کنن. اگر ما موضوع دشمنی آمریکا، موضوع تحریم و شرایط این گونه رو کنار بگذاریم فعلا اجالتا، آیا واقعا نمیشه با یه همچین نگاهی این رقم رو تو بودجه دید برای فروش نفت؟
بله خدمت شما عرض شود، همونطوری که استحضار دارید، منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی یکی از مهمترین منابع تأمین بودجه عمومی کشور بوده و در سالهای اخیر با توجه به تشدید تحریم ها و تاکیدات مقام معظم رهبری تلاش این بوده که این وابستگی به حداقل برسه، اما با توجه به شرایط خاصی که وجود داره، با توجه به تورمی که ما داشتیم در سالهای اخیر، امکان این قطع وابستگی فراهم نشد و در لایحه‌ای که الان دولت هم ارائه کرده، خب وابستگی به نفت خام و معدنیات گازی نسبت به سال 1399 افزایش چشمگیری داشته. منهای این تحریم ها و دشمنی ها، هم وزارت نفت توان تولید این نفت رو داره میزانی که هدف گذاری شده و هم امکان فروش هست منهای تحریم ها، یعنی با فرض رفع تحریم ها، با فرض اینکه گشایش های ایجاد بشه،
بله،
در روابط با کشورهایی که بالاخره قبلا خریدار بودن و این تحریم های آمریکا برداشته بشه قطعا امکان فروش نفت وجود خواهد داشت. وزیر محترم نفت هم که دعوت کرده بودیم در همین هفته که در رابطه با منابع نفتی توضیح بده، ایشون گفتن که من به هیچ مشکلی برای فروش نفت نخواهم داشت. ما الان مقایسه که میکنیم 10% از بودجه عمومی کشور در سال 1399 وابسته بود به نفت خام میانات گازی، ولی در سال 1400 خب همونطوری که اعلام شده 2,300,000 بشکه نفت خام باید به فروش برسه. با عرض شود که این فرض که هر بشکه نفت 40 دلار هست و با این فرض که دلار 11,500 تومان قیمت گذاری بشود، سهم دولت که 47.5% هست از فروش نفت خام و میانات گازی معادل تقریبا 200,000 میلیارد تومان میشه. البته اخیرا مقام معظم رهبری دستور دادن که دولت سهم صندوق توسعه ملی رو از فروش نفت خام و میانات گازی همونطوری که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه‌ریزی توسعه تصویب شده، یعنی 38% در سال 1400 1400 حتما رعایت بکنه و بدهی هایی هم که داشته تا کنیم به صندوق توسعه ملی، چون صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش غیر دولتی هست، حتما اون بدهی هایی که داشته به نیاز بررسی شده رو پرداخت بکنه. و تاکید شده که با توجه به دستور مقام معظم رهبری که از منابع صندوق توسعه ملی مصارف بودجه ای تعریف نشه، با این در واقع مفروضات با دستور مقام معظم رهبری که ابلاغ شد، ما هم در کمیسیون برای بودجه قرائت کردیم پیام حضرت آقا رو، یک تغییرات اساسی باید در لایحه 1400 صورت بگیره. آقای دکتر قالیباف بنا داشتن که یک نامه رو تنظیم کنن به آقای رئیس جمهور برای اصلاحاتی که مد نظر دولت هست با توجه به تاکید مقام معظم رهبری که از منابع صندوق توسعه ملی اگر بیش از 1,000,000 بشکه نفت خام در روز بفروشه، درصدی که در واقع کمتر از 1,000,000 بود علاوه بر 20% 18% مابقی رو هم حتما پرداخت بکنه و سهم 20% صندوق توسعه ملی فقط برای تا 1,000,000 بشکه باشه و مابقی اون، یعنی 18% استقراض دولت باشه از صندوق توسعه ملی. یعنی با این فرض کلا تغییر خواهد کرد بودجه. میدونید که ما الان در حال حاضر بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده ما با 3 قیمت گذاری برای ارز مواجه هستیم، یه ارز 4200 تومان برای کالای اساسی، یک ارز 11500 تومان برای محاسبه قیمت نفت خام و میانات گازی و یک قیمت گذاری هم برای شرکت دولتی هست که اونجا 17000 تومان محاسبه شده. اینا خیلی با هم متفاوت هست و رانت هم وجود داره در این نوع قیمت گذاری و این تفاوت هایی که بین ارز هست برای مصارف مختلف، برای کالاها، برای شرکت دولتی و برای محاسبه قیمت نفت خام و میانات گازی. خب این تفاوت هم مشاهده میشه. این که دولت بیاد اصلاح بکنه، خب میتونه به هر صورت در کمترین زمان ممکن این اصلاحات رو انجام بده، ردیفی باز کنه برای بازپرداخت بدهی های صندوق توسعه ملی. مصارفی هم که در تبصره 4 بنده تبصره 4 از محل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده بود، اون مصارف رو هم از منابع بودجه عمومی کشور تامین بکنه. با این مفروضات اون اولویت هایی که داره، در واقع اون شناختی که از پایه اجرایی داره، از امور مختلف بودجه داره، از اصول داره، بیاد اولویت هاش رو بیاد بیان بکنه، بیاد با توجه به شناختی که داره از مصارف کشور، از مصارف بودجه عمومی، بیاد اون رو در واقع انعکاس بده در اصلاحاتی که انجام میده. یعنی حالا بدونی که روی کلیات در واقع نظر رد اعلام بشه یا نظر تایید اعلام بشه، فعلا این مفروضات رو رعایت بکنه. خب بعد کمیسیون تلفیق بررسی میکنه و کلیات بودجه رو بررسی میکنه. اما اون چیزی که ما شاهد هستیم، حالا با فرض رعایت این نکاتی که عرض کردم که تصحیح شده، مقام معظم رهبری از طریق رئیس دفترشون این رو در واقع پیام رو به رئیس جمهور دادن، علاوه بر اون 2,300,000 بشکه نفت خام و میانات گازی در روز، ما در تفسیر دیگری داریم که در منابع مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی 70,000 میلیارد تومان اوراقی که منتشر میشه پشتمانه این نفت باشه. یعنی باز پرداخت این در واقع تضمین این همین فروش نفت، پشتمانش همین نفت هست که این پیشنهاد شده، حتی در مجلس اینا همه بررسی میشه. منتها کاری که در واقع این 2 سال اخیر صورت گرفته برای تأمین مصارف بودجه عمومی کشور، این در واقع سرفصل جدیدی که باز شده تحت عنوان منابع مربوط به اوراق، اوراق مالی اسلامی، این کار مخاطره‌آمیزی است. این در واقع تبعات خیلی بیشتری خواهد داشت از نفت خام و معدنیات گازی، از وابستگی کشور به نفت، چون در سالهای آینده در واقع ما کشور رو داریم بدهکار می‌کنیم با این اوراق. اوراق به همه جای دنیا فروشش برای تأمین منابع طرح‌های عمرانی هست. ما اگر که اوراق بفروشیم، حقوق دستمزد پرداخت بکنیم، هنر نکردیم. یعنی کار بسیار در واقع مخاطره‌آمیز نیست. قطعاً باید ما نگرانی داشته باشیم نسبت به آینده کشور. همه در مقابل بودجه کشور مسئولیت داریم، چه در مجلس چه در دولت، و تلاش باید بکنیم این فرصتی که وجود داره برای بررسی لایحه بودجه با اون اعمال اون نظرات که مقام معظم رهبری فرمودن و مخاطب فرمایششون هم به هر حال رئیس جمهور هست و باید اصلاحات هم انجام بدن، تلاش بکنیم نقاط ضعف در بودجه کشور وجود داره، این نقاط ضعف رو برطرف بکنیم. شاخص‌هایی که مهمه و شاخص‌های نظارتی هست، شاخص‌های کنترلی هست برای ارزیابی بودجه، به اون شاخص‌ها توجه بکنیم، اون شاخص‌ها رو بهبود بدیم. نسبت‌های مثل از خدمت شما نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی کشور، نسبت اوراق به منابع بودجه عمومی کشور، و از خدمت شما شاخص‌هایی مثل نسبت بودجه طرح‌های عمرانی، عبارت طرح‌های عمرانی به کل بودجه عمومی دولت، اینا شاخص‌های مهمی هست که ما باید تلاش کنیم اینا رو در واقع بهبود بدیم. به نفع مردم خواهد بود، به نفع کشور خواهد بود، و تلاش کنیم که اون نیازهای اصلی که مردم دارن، واقعا نگرانی اگر وجود داره برای تأمین کالای اساسی، برای دارو، اونا به خوبی دیده بشه. صندوق توسعه ملی با این فرض که تقویت بکنه بخش غیر دولتی رو تأسیس شده و حتما باید همون فعالیت‌هاش ادامه پیدا بکنه، و در این شرایطی که بخش غیر دولتی ما نیاز داره به حمایت بیشتر، ما باید تلاش کنیم بخش غیر دولتی رو هم حمایت بکنیم برای توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، برای ایجاد طرحهایی که نیاز هست و بایستی اجرا بشه.
امیدوارم آقای دکتر خدابخشی، انقدر غیر واقعی دیده شده که شما همه رو گفتید باید یا اگر.
خب ببینید، یکی از معضلاتی که ما داریم همین وابستگی بودجه ما به نفت هست، به وابستگی به دلار هست. وقتی که دولت کسری بودجه میاره با قیمت دلار بازی میکنه، با قیمت دلار بازی کردن به طور سوری بودجه رو بالانس میکنه. قیمت دلار رو شما اگر بالا پایین بکنی، قیمت بشکه نفت رو بالا پایین بکنی، به صورت به شکل سوری میتونی بودجه کشور رو بالانس بکنی. حالا چقدر در عمل کسری بودجه وجود خواهد داشت، اون حالا بعداً بالاخره تبعاتش گریبان اقتصاد کشور رو خواهد گرفت، که حالا با مجوزهایی بالاخره از شورای سران متاسفانه سرپوش گذاشته میشه بر تمام ناکارآمدی هایی که تیم اقتصادی دولت داره. این انفعالی که ما داریم، واقعا این رکودی که در کشور هست، همه این و همه این متأثران سیاست تحریم نیست، و کمکاری هایی که میشه واقعا بیشتر ایناست که
رضوی پور هستم. اگه خاطرتون باشه چند بارم قبلا در خدمت شما بودیم، در جلسات مختلف در مورد همین لایحه بودجه هم در خدمت شما بودیم. یک نکته رو میخوام عرض بکنم. تقریبا طی برنامه‌های مختلفی که دوستان مختلف از مجلس، از بدنه کارشناسی کشور در مورد بودجه اومدن صحبت کردن، ضعف‌ها و نقدهای در واقع خیلی جامع و کاملی در مورد عملکرد دولت در خصوص بودجه مطرح شد. منتها من یکی دو تا خواهشم میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم و از جناب عالی که در واقع در کمیسیون برنامه بودجه صاحب منصب هستید، دو سه تا خواهش مطرح بکنم. عموم مردم ما احساسشون و ادراکشون معمولا به این هست که اگر دولت و مجلس هزینه کرده برای ما رو افزایش بدن، به نفع ماست، و عموما تصور این هست که اگر مالیات رو کمتر بکنن باز به نفع ماست، در حالی که حضرت عالی مستحضر هستید و نمایندگان مجلس هم مستحضر هستند که در شرایط فعلی کشور بدترین شکل مالیات ستانی که مالیات تورمی است از مردم اخذ میشه، و اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود، این وضعیت تداومش برای کشور به خصوص برای دهک‌های درآمدی پایین‌تر بسیار شکننده و آسیب امضا خواهد بود. لذا من خواهشم این هست که علی رغم این که مجلس معمولا نگرانی اینو داره که تصمیماتی مثل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید ممکن هست نارضایتی‌های ایجاد بکنه و تبعات سیاسی ایجاد بکنه، ولی شما در واقع در مجلس این رو واقعا دنبال بکنید که اون اراده‌ای که باید وجود داشته باشه برای